صفحه 157. مردی در نمایشگاهی گلدان می فروشد. زنی نزدیک می شود و کالاهایش را بررسی می کند. بعضی از گلدان ها بسیار ساده‌اند و برخی هم تراش های ظریفی دارند. زن قیمت گلدان ها را می پرسد، اما با کمال شگفتی می فهمد که قیمت همهشان یکیست. می پرسد چطور می شود گلدان های تراش خورده و ساده به این قیمت باشند؟ تراش خورده ها وقت و زحمت بیشتری بردند. فروشنده می گوید من هنرمندم، می توانم پول گلدان را بگیرم، اما نه پول زیباییشان را. زیبایی رایگان است. سرگردان در مراسم مستنها نشسته بود. ناگهان دوستی به او نزدیک شد و گفت باید با تو حرف بزنم. سرگردان در این ملاقات نشانه ای دید و شروع کرد به صحبت درباره چیزی که به نظرش مهم می رسید. درباره برکات خدا صحبت کرد، درباره عشق و اینکه ورود دوستش را نشانه از یک فرشته فرض کرده، چون چند لحظه پیش احساس تنهایی کرده و اکنون همراهی دارد. دوستش بدون یک کلمه حرف گوش داد، از سرگردان تشکر کرد و رفت. سرگردان به جای خوشحالی بیشتر از همیشه احساس تنهایی کرد. بعد متوجه شد که در شیفتگیش به درخواست دوستش هیچ توجهی نکرده که میخواست با او صحبت کند. سرگردان به اطرافش نگریست و دید کلماتش روی زمین افتادند، چون کیهان میخواست در آن لحظه حادثه دیگری رخ بدهد. سه پری به مراسم غسل تعمید شاهزادهی دعوت شدند. هدیه اولین پری به شاهزاده یافتن عشق حقیقیش بود. دومی به او پول زیادی داد تا هر کار دلش می خواهد بکند. سومی به او زیبایی داد. اما مثل همه قصه های پریان جادوگری ظاهر شد. عصبانی بود که چرا دعوتش نکردند. پس شاهزاده را نفرین کرد. حالا که همه چیز داری به تو بیشتر هم می دهم. دست به هر کاری بزنی در آن کار استعداد خواهی داشت. شاهزاده جذاب، ثروتمند و عاشق شد، اما هیچ وقت نمی توانست کاری را روی زمین تمام کند. یک نقاش، پیکرتراش، موسیقیدان، ریاضیدان عالی بود، اما هرگز نمی توانست کاری را تمام کند، چون خیلی زود دلش را می زد و می خواست به سراغ کار دیگری برود. استاد میگوید تمام راه‌ها به یک جا می‌رسند، اما راه خودت را بگزین و تا پایانش برو. سعی نکن تمام راه‌ها را طی کنی. متنی از یک نویسنده گمنام قرن 18 از راهب روسی میگوید که به دنبال مشاور روحانی میگشت. روزی شنید که در فلان روستا راهبی زندگی میکند که شب و روزش را وقف نجات روحش کرده. راهب به جستجوی آن مرد مقدس رفت. وقتی او را یافت گفت می‌خواهم مرا در طریق روح راهنمایی کنی. زاهد پاسخ داد روح طریق خودش را دارد و فرشته‌ات راهنماییت می‌کند. بی‌وقفه دعا کن. نمی‌دانم چگونه اینطور دعا کنم. به من یاد می‌دهی؟ اگر نمی‌دانی چطور بی‌وقفه دعا کنی، پس به درگاه خدا دعا کن که یادت بدهد. راهب گفت تو هیچ چیز به من یاد ندادی. چیزی برای یاد گرفتن وجود ندارد، چون آدم نمیتواند ایمان را به همان روشی منتقل کند که ریاضیات را منتقل میکند. راز ایمان را بپذیر و کیهان خودش را آشکار خواهد کرد. استاد میگوید بنویس چک نامه، خاطرات روزنامه یا یادداشتی موقع صحبت با تلفن، اما بنویس. با نوشتن به خدا و به دیگران نزدیکتر می شویم. اگر می خواهی نقش خودت را در دنیا بهتر بفهمی، بنویس. سعی کن روحت را در نوشتت بذاری. حتی اگر هیچ کس کارت را نمی خواند، یا بدتر، حتی اگر کسی چیزی را بخواند که نمی خواهی خوانده شود. همین نوشتن به ما کمک می کند افکارمان را تنظیم کنیم و پیرامونمان را واضح تر ببینیم. یک کاغذ و قلم معجزه می کند، درد را تسکین می دهد، رویاها را تحقق می بخشد و امیدهای از دست رفته را باز می گرداند. کلمه قدرت است. راهبان صحرا تأیید می کردند که باید به فرشتگان اجازه عمل داد. برای این منظور گاهی کارهای عجیبی می کردند. مثلا با گلها صحبت می کردند یا بی دلیل می خندیدند. کیمیاگران نشانه های خدا را دنبال می کنند. کلیدهایی که گاهی هیچ معنایی ندارند، اما در نهایت به جایی می رسند. استاد میگوید نترسید که شما را دیوانه بدانند. همین امروز کاری بکنید که هیچ با منطق پیش آموخته شما نمیخواند. به شیوهی رفتار کنید که با رفتار جدی که آموخته اید کاملا متضاد باشد. این کار کوچک، هرچه هم که کوچک باشد، میتواند در را به روی ماجرای بزرگی باز کند، یک ماجرای انسانی و روحانی. مردی در یک مرسدس بنز لوکس رانندگی میکرد. ناگهان لاستیکش میترکد. میخواهد لاستیک را عوض کند، اما متوجه میشود که جک ندارد. به دنبال کمک میرود. فکر میکند خب به نزدیکترین خانه میروم و یکی قرض میگیرم و بعد با خودش میگوید شاید صاحب خانه وقتی ماشین مرا دید به خاطر جکش از من پول بگیرد. با چنین ماشینی وقتی کمک بخواهم احتمالاً 10 دلار از من میگیرد. نه، شاید حتی 50 دلار، چون می داند که من واقعا به جک احتیاج دارم. شاید حتی از موقعیت من سوء استفاده کند و 100 دلار بگیرد. و هرچه جلوتر می رود قیمت بالاتر می رود. وقتی به نزدیکترین خانه می رسد و صاحب خانه در را باز می کند، مرد فریاد می زند تو دزدی، یک جک که اینقدر قیمت ندارد، مال خودت. کدام یک از ما می توانیم بگوییم که تا به حال چنین رفتاری نکرده ایم؟ میلتون اریکسون مبتکر روش درمانی جدیدی است که بر هزاران پزشک در ایالات متحده تأثیر گذاشته است. وقتی 12 ساله بود دچار فلج اطفال شد. 10 ماه بعد شنید که پزشکی به پدر و مادرش گفت پسرتان شب را تا صبح دوام نمی آورد. اریکسون صدای گریه مادرش را شنید. فکر کرد که می داند شاید اگر شب را دوام بیاورم مادرم اینطور زجر نکشد. و تصمیم گرفت تا سپیده دم روز بعد نخوابد. وقتی خورشید بالا آمد به طرف مادرش فریاد زد آهای من هنوز زندم. چنان شادی عظیمی در خانه در گرفت که تصمیم گرفت همیشه تمام تلاشش را بکند که یک شب دیگر درد و رنج خانوادش را عقب بیندازد. اریکسون در سال 1990 در 75 سالگی درگذشت و از خود چندین کتاب مهم درباره ظرفیت عظیم انسان برای غلبه بر محدودیت‌هایش بر جای گذاشت. نوآموزی به کشیش اعظم گفت مرد مقدس، قلب من پر از عشق به دنیاست و از وسوسه‌های شیطان خالیم. قدم بعدیم چیست؟ پدر روحانی از نوآموز خواست همراهش به دیدن مرد مریضی بروند که به شدت به تطهین نیاز داشت. پدر پس از تسلا دادن خانواده متوجه صندوقی در گوشه‌ای شد و پرسید در آن صندوق چیست؟ برادرزاده مرد بیمار گفت لباسهایی که عمویم هرگز نپوشید. همیشه فکر میکرد فرصتی برای پوشیدنشان پیش میآید، اما در صندوق ماندند و پوسیدند. موقع خروج پدر به نوآموز گفت آن صندوق را فراموش نکن. اگر در قلبت گنجینه‌های روحانی داری همین حالا به عملشان بیاور، وگرنه فاسد می‌شوند. عرفا می‌گویند که وقتی طریق روحانیمان را شروع می‌کنیم اغلب می‌خواهیم با خدا صحبت کنیم، اما در آخر کار به جایی می‌رسد که ما به آنچه او می‌گوید گوش می‌کنیم. استاد می‌گوید کمی آرام بگیر. آسان نیست. ما در درونمان میلی طبیعی نداریم که همیشه کار درست را انجام دهیم و فکر می‌کنیم اگر بی‌وقفه کار کنیم موفق می‌شویم. تلاش، سقوط، برخاستن و باز کوشیدن مهم هست، اما بگذارید خدا هم کمک کند. در وسط یک تلاش عظیم به خودمان نگاه کنیم و به خداوند اجازه دهیم خودش را آشکار کند و راهنماییمان کند. بگذارید گاهی به او اجازه دهیم ما را در دامن خود پناه دهد. مرد جوانی که می‌خواست راه روحانی را طی کند به سراغ کشیشی در صومعه سکتا رفت. کشیش گفت تا 1 سال به هر کس به تو حمله می‌کند پولی بده. تا 12 ماه هر کس به جوان حمله می‌کرد جوان پولی به او می‌داد. آخر سال باز به سراغ کشیش رفت تا گام بعد را بیاموزد. کشیش گفت به شهر برو و برایم غذا بخر. همین که مرد رفت پدر خود را به لباس یک گدا در آورد و از راه میان بر به کنار دروازه شهر رفت. وقتی مرد جوان رسید پدر شروع کرد به توهین کردن به او. جوان به گدا گفت آلیست، 1 سال تمام مجبور بودم به هر کس که به من توهین می کرد پول بدهم، اما حالا می توانم مجانی فحش بشنوم بدون آنکه یک پشیز خرج کنم. پدر روحانی وقتی صحبت جوان را شنید روی نشان داد و گفت برای گام بعدی آماده ای، چون یاد گرفته ای به روی مشکلاتت بخندی. سرگردان با دو نفر از دوستانش در خیابانهای نیویورک قدم می زد. ناگهان در حین گفتگوی ساده آن دو نفر درگیر بحث و جدل شدند و حتی نزدیک بود با هم گلاویز شوند. کمی بعد وقتی همه چیز به حال طبیعی برگشت در قهوه خانه نشستند. یکی از آنها از دیگری عذرخواهی کرد و گفت متوجه شدم که آدم خیلی آسان می تواند به کسانی که می شناسد صدمه بزند. اگر تو یک غریبه بودی خودم را بیشتر مهار می کردم. اما چون دوستیم و تو بهتر از هر کس دیگری مرا می شناسی با تو خشنتر رفتار کردم. این ذات انسان است. شاید این سرشت انسان باشد، اما باید در برابر آن بجنگیم. در زندگی لحظه هایی هست که به شدت مایلیم به کسی کمک کنیم، اما کاری از دستمان بر نمی آید، یا شرایط به ما اجازه کمک نمی دهد، و یا آن شخص پذیرای ابراز محبت و یاری نیست. استاد می گوید عشق همیشه هست، حتی هنگامی که احساس می کنیم بیفایده ایم، هنوز می توانیم عشق بورزیم بدون توقع پاداش، جبران یا تشکر. اگر بتوانیم بدین گونه عمل کنیم، کارمایه عشق شروع می کند به تغییر دادن کیهان پیرامون ما. وقتی این کارمایه ظاهر می شود، همواره می تواند کار خود را انجام دهد. 15 سال پیش در یک دوره واپس‌زنی عمیق ایمان، سرگردان به همراه همسرش و دوستی در ریو دو ژانیرو بود. همچنان که با هم یک نوشیدنی می نوشیدند، یک رفیق قدیمی که در دیوانگی های دهه 60 و 70 با هم شریک بودند، وارد قهوه خانه شد. سرگردان پرسید، حالا چه کار می کنی؟ دوستش گفت، کشیش هستم. وقتی آنجا را ترک می کردن، سرگردان به کودکی اشاره کرد که در پیاده رو خوابیده بود و گفت می بینی عیسی چقدر به دنیا توجه دارد؟ کشیش پاسخ داد البته که می بینم. عیسی این کودک را درست جلوی تو گذاشت تا مطمئن شود او را دیده ای، تا بتوانی کاری بکنی. گروهی یهودی خردمند جمع شدند تا کوتاه‌ترین قانون دنیا را تهیه کنند. قانون این گرده همایی این بود که اگر در مدتی که هر کدام می توانند روی یک پای خود بایستند، کسی بتواند قانونی را وضع کند که باید بر انسان حاکم باشد، خردمندترین آنها دانسته می شود. یکی گفت لعنت خدا بر گناهکاران. دیگران اعتراض کردند که این قانون نیست، تهدید است و جمله‌اش را نپذیرفتند. در این هنگام هیلل خواهام به جمع آنها ملحق شد. روی یک پایش ایستاد و گفت با دیگران کاری را نکن که نمی خواهی دیگران با تو بکنند. قانون این است. هر چیز دیگری تفسیر قضایی است. بنابراین هیلل خواهام خردمندترین آنها دانسته شد. جورج برنارد شاو نویسنده قطعه سنگ عظیمی را در خانه دوستش جی اپشتاین پیکر تراش دید. پرسید میخواهی با این سنگ چه کار کنی؟ اپشتاین پاسخ داد هنوز نمیدانم. دارم فکر میکنم. شاو تعجب کرد. منظورت این است که خودت برای اشراق خودت برنامه ریزی میکنی؟ فکر نمیکنی یک هنرمند باید آزاد باشد که هر وقت دلش خواست ذهنیتش را عوض کند؟ اپشتاین گفت این کار فقط وقتی جواب می دهد که پس از تغییر ذهنیت تنها کاری که لازم است مچاله کردن یک صفحه کاغذ 5 گرمی باشد. اما وقتی با 4 تن طرف باشی باید طور دیگری فکر کنی. استاد می گوید هر کدام از ما بهترین شیوه را برای انجام کارش می داند. تنها کسی که با وظیفه‌اش روبروست می داند چه مشکلاتی سر راهش است. برادر جان فکر کرد باید مثل فرشته ها باشم. آنها هیچ کاری نمی کنند جز غور در شکوه خداوند. و همان شب صومعه سکتا را ترک کرد و به بیابان رفت. یک هفته بعد به صومعه بازگشت. راهب پشت در صدای در زدنش را شنید و پرسید کیست؟ برادر جان هستم، گرسنم. راهب گفت ممکن نیست. برادر جان در صحراست و دارد خودش را به یک فرشته تبدیل می کند. دیگر احساس گرسنگی نمی کند و دیگر احتیاجی به کار کردن ندارد. برادر جان گفت غرورم را ببخش. فرشته ها به انسان ها کمک می کنند. کار آنها این است و برای همین است که در شکوه خدا غور کنند. من هم می توانم با انجام کارهای روزمره‌ام در همین شکوه غور کنم. راهب با شنیدن این جمله های فروتنانه دروازه را گشود. وحشتناکترین و جبونانه ترین سلاح نابودگری که انسان توانسته است اختراع کند کلمه است. مشت و سلاح‌های آتشین دست کم خونی بر جای می‌گذارند. بمب‌ها خانه‌ها و خیابان‌ها را نابود می‌کنند. سم را می‌توان کشف کرد. استاد می‌گوید کلمه می‌تواند نابود کند و هیچ اثری هم از خود بر جای نگذارد. بچه‌ها سال‌ها توسط والدینشان شرطی می‌شوند. از مردان با بدسگالی انتقال می‌شود. زن‌ها مدام با کلمات شوهرانشان قتل عام می‌شوند. مؤمنان را کسانی که خود را مفسر آوای خداوند می‌دانند از دین دور می‌کنند. ببینید آیا از این اسلحه استفاده می‌کنید؟ ببینید آیا دیگران در برابر شما از این اسلحه استفاده می‌کنند و به هر حال مانع استفاده شوید. یک افسانه صحرایی از مردی میگوید که میخواست به واحه دیگری مهاجرت کند و شروع کرد به بار کردن شترش. فرشهایش، لوازم پخت و پز، صندوقهای لباسش را هم بار کرد و حیوان همه را پذیرفت. وقتی میخواستند به راه بیفتند، مرد پر آبی زیبایی را به یاد آورد که پدرش به او داده بود. پر را برداشت و بر پشت شتر گذاشت. اما با این کار جانور زیر بار تاب نیاورد و جان سپرد. حتما مرد فکر کرده است شتر من حتی نتوانست وزن یک پر را تحمل کند. گاهی ما هم در مورد دیگران همین طور فکر میکنیم. نمی فهمیم که شوخی کوچک ما شاید همان قطره‌ای بوده است که جامی پر از درد و رنج را لبریز کرده است. کسی به سرگردان میگوید گاهی مردم با آنچه در فیلم ها میبینند عادت میکنند و داستان حقیقی را از یاد میبرند. فیلم ده فرمان را یادت هست؟ البته موسی چارتون هستون عصایش را بالا میبرد، آب را میشکافت و بنی اسرائیل میتوانست از دریای سرخ بگذرد. در کتاب مقدس داستان اینطور نیست. در آنجا خدا به موسی فرمان میدهد به فرزندان اسرائیل بگو حرکت کنند. و تنها پس از آن است که مردم شروع به پیش روی می کنند و موسی عصایش را بالا می آورد و آب می شکافد. چون فقط شهامت پیمودن راه می تواند راه را وادار کند که آشکار بشود. پابلو کاسالس نوازنده ویولونسل نوشته است همیشه در حال تولد دوبارم. هر روز صبح هنگام آغاز دوباره زندگی است. از 80 سال پیش روزهایم را همیشه به یک صورت شروع کردم، اما معنیش این نیست که رفتارم خودکار و روزمره است. برای خوشبختیم لازم است. بیدار می شوم، به سراغ پیانو می روم و 2 پرلود و 1 فوگ از باخ می نوازم. این قطعه‌ها همچون برکتی بر خانه‌ام عمل می کنند، اما این نوازندگی هم شیوه برای استقرار دوباره ارتباط با راز زندگی و معجزه انسان بودن است. هرچند 80 سال تمام همین کار را کردم، موسیقی هیچ وقت یکسان نبوده. همیشه چیزی تازه، خارق‌العاده، باور نکردنی به من می آموزد. استاد می گوید از یک سو می دانیم که جستجوی خدا مهم هست. از سوی دیگر زندگی فاصله میان ما و او می آفریند. احساس می کنیم الوهیت ما را نادیده می گیرد یا گرفتار مشغولیت های روزمره ایمان می شویم. این احساس گناهی در ما پدید می آورد، یا به خاطر خدا زندگی را بیش از حد انکار می کنیم و یا به خاطر زندگی خدا را بیش از حد انکار می کنیم. این تضاد ظاهری صرفاً خیال است. خدا در زندگی است و زندگی در خداست. آدم فقط باید از این موضوع آگاه باشد تا سرنوشت را بهتر بفهمد. اگر بتوانیم در هماهنگی مقدس پیرامونمان در هر روز نفوذ کنیم، همواره در مسیر درست قرار خواهیم داشت و وظایفمان را به انجام خواهیم رساند. این جمله از پابلو پیکاسو است. خدا یک هنرمند است. او زرافه، فیل و مورچه را آفرید. در حقیقت هرگز به دنبال یک استیل نبود. صرفاً هر کاری دلش می‌خواست می‌کرد. استاد می‌گوید وقتی راهمان را شروع می‌کنیم ترسی ظاهر می‌شود. احساس میکنیم مجبوریم همه کار را درست انجام دهیم، اما ما فقط یک زندگی داریم. چه کسی مغایر همه چیز درست را اختراع کرده؟ خداوند زرافه، فیل و مورچه را آفرید. چرا باید از یک استاندارد پیروی کنیم؟ معیار فقط به درد این میخورد که به ما نشان بدهد دیگران واقعیت خود را چگونه تعریف میکنند. اغلب الگوهای دیگران را تحسین میکنیم و اغلب می توانیم از اشتباهات دیگران پرهیز کنیم، اما در مورد خوب زیستن فقط خودمان می دانیم چطور زندگیمان را خوب سپری کنیم. چند یهودی در کنیسه دعا می خواندند. ناگهان صدای کودکی را شنیدند که می گفت الف، ب، جیم، دال. سعی کردند ذهنشان را بر کتاب مقدس متمرکز کنند، اما صدا تکرار کرد الف، ب، جیم، دال. سرانجام دست از دعا کشیدند و وقتی به اطراف نگریستند پسری را دیدند که مدام همین حروف را می‌خواند. خاخام به پسرک گفت چرا این کار را می‌کنی؟ پسرک گفت چون من دعاهای مقدس را بلد نیستم. فکر کردم اگر حروف الفبا را بخوانم خدا خودش از این حروف استفاده می‌کند تا کلمات درست را بسازد. خاخام گفت به خاطر این درس متشکرم و امیدوارم من هم بتوانم روزهای زندگیم بر روی زمین را همین طور که تو حروف را به او دادی به خدا بدهم. استاد میگوید روح خدا که در ما حضور دارد میتواند مثل یک پرده سینما توصیف شود. روی پرده حوادث زیادی اتفاق میافتند. مردم عاشق میشوند، جدا میشوند، گنج مییابند، کشورهای دوردست را کشف میکنند. مهم نیست که چه فیلمی پخش میشود، صحنه همیشه همان است. مهم نیست که اشکی یا خونی ریخته شود، چون هیچ چیز نمیتواند سفیدی پرده سینما را لکه‌دار کند. درست مثل پرده سینما خدا هم آنجاست، پشت مشکلات و لذت‌های زندگی هر کس. وقتی فیلم به پایان برسد او را می‌بینیم. تیراندازی در جنگلی نزدیک یک صومعه هندوی قدم می‌زد که به تمرین‌های خشنش مشهور بود. راهب‌ها را مشغول خوردن و نوشیدن و تفریح در باغ دید. با صدای بلند گفت کسانی که می‌خواهند راه خدا را طی کنند چقدر بهانه گیرند. می‌گویند نظم و ترتیب مهم هست، اما اینها دارند مست می‌کنند. پیرترین راهب پرسید اگر پشت سر هم 100 تا تیر بیندازی چه بلایی بر سر کمانت می‌آید؟ تیرانداز پاسخ داد کمانم می‌شکند. راهب گفت اگر کسی از حد خودش فراتر برود می‌شکند. کسی که نتواند بین کار و استراحت تعادل داشته باشد، شور خودش را از دست می دهد و دیگر نمی تواند پیش برود. پادشاهی پیکی را به کشور دوری فرستاد تا پیمان صلحی را امضا کنند. پیک که می خواست از این سفر استفاده کند، به بعضی از دوستانش که در کشور مقصد کار مهمی داشتند خبر داد. دوستانش از او خواستند سفرش را به تأخیر بیندازد و از آنجا که قرار بود پیمان صلحی امضا بشود، دستورهای جدیدی نوشتند و سیاستهای کاریشان را عوض کردند. وقتی پیک سرانجام به این سفر رفت، دیگر برای تحویل پیمان دیر شده بود. جنگ در گرفت و برنامه‌های پادشاه و برنامه‌های تجاری کسانی که سفر پیک را به تعویق انداختند برهم خورد. استاد میگوید در زندگی ما فقط یک کار مهم وجود دارد، زیستن سرنوشت شخصیمان، رسالتی که برای ما رقم خورده، اما همیشه بارمان را با دغدغه‌های بی‌فایده سنگین می‌کنیم و این بار سنگین رویای ما را نابود می‌کند. سرگردان در بندر سیدنی است و به پل میان دو بخش شهر می‌نگرد. در این حین یک استرالیایی به طرفش می آید و از او می خواهد یک آگاهی روزنامه را برایش بخواند. می گوید حروفش خیلی ریزند. عینکم را در خانه جا گذاشتم و نمی توانم بخوانم. سرگردان هم عینک مطالعه اش را نیاورده و از مرد عذرخواهی می کند. مرد می گوید خب فکر می کنم بهتر است آگاهی را فراموش کنم، اما میل دارد گفتگو را ادامه بدهد و می گوید فقط دید ما دو نفر نیست، دید خدا هم تار است. نه اینکه پیر شده، بلکه چون خودش اینطور می‌خواهد اینطوری. وقتی یکی از مقربانش اشتباهی می‌کند، درست نمی‌بیند و چون دلش نمی‌خواهد نادیده قضاوت کند، او را می‌بخشد. می‌پرسد خب، پس کارهای نیک چه می‌شود؟ استرالیایی می خندد. خب خدا هیچ وقت عینکش را در خانه جا نمی گذارد و به راهش ادامه می دهد. سنتریز آویلایی می گوید به یاد داشته باشید پروردگار همه ما را به سوی خود خواند و از آنجا که او حقیقت ناب است نمی توانیم در دعوت او شک کنیم. گفت تمام تشنگان به سوی من آیند و من سیرابتان خواهم کرد. اگر دعوت او متوجه تک تک ما نبود می گفت هر کس دلش می خواهد به سوی من بیاید چون شما چیزی برای از دست دادن ندارید، اما من فقط کسانی را سیراب می کنم که آماده باشند. اما او شرطی نمی گذارد، کافی است حرکت کنیم و بخواهیم و همه از آب حیات عشقش خواهیم نوشید. راهبان زن هنگام مراقبه جلوی صخره می نشینند و می گویند حالا صبر می کنم تا این صخره کمی رشد کند. استاد می گوید همه چیز در پیرامون ما مدام در تغییر است. هر روز خورشید بر جهان تازه می تابد. آنچه ما معمول می نامیم سرشار از پیشنهادها و فرصتهای جدید است. اما ما نمی فهمیم که هر روز با روزهای دیگر متفاوت است. امروز جایی گنجی منتظر شماست. شاید لبخندی گذرا باشد. شاید یک پیروزی عظیم. مهم نیست. زندگی از معجزات کوچک و بزرگ ساخته شده. هیچ چیز کسل کننده نیست. همه چیز همواره در تغییر است. کسالت در این دنیا جایی ندارد. تی اس الیوت شاعر نوشته است بزرگ راه‌های بسیار را بپیمای، به خانه‌ات بازگرد و همه چیز را گویی برای نخستین بار بنگر. پایان کتاب مکتوب اثر پائولو کوئلو اردیبهشت ماه سال 1381.